بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم قبل ولیك صلواتك علیه وعلی آبائه
بسم الله الرحمن الرحیم. استعذار دارید، بحثی رو دیروز شروع کردیم تحت عنوان بررسی فقهی استماع غیبت. اشاره کردیم که در اصلش امروز دو قول داریم، ولو مثلا تا 50-60 سال پیش که آقای خویی اون نظر رو نداده بود شاید میگفتیم یه نظر داریم. در جزئیاتش هم مثل این که استماع مطلقا حرامه یا وقتی با رضایت باشه. مطلق استماع غیبت حرامه یا استماع غیبت حرام حرامه؟ مطلقا استماع حرامه یا اگر به قصد و انگیزه صحیح شرعی باشه حرام نیست؟ اینا دیدید همه اینا رعیان. ولذا به قول عرب ها میبینید که شق اصل قومه در مسئله، اختلاف در مسئله پیدا شده و عصای قوم در این مسئله دو شق شده، شکسته. مثلا اون چه مهمه استعذار دارید دلیل. نحن ابناء الدلیل، هرچند بزرگان هم مطالبی رو فرموده باشن، ولی من قبل از این که شما رو ببرم تو بحث ادله، به تعبیرمون بیان اسناد حرمت استماع، یک چجور بگم تعبیر کنم، واقعش من از کار مرحوم آقای خویی تو این مسئله یه مورد گفتگو نتونستم برم بیرون. یعنی آدم 3-4 صفحه بحث ایشونو کنار هم میذاره دوچار یه سردرگمی میشه. اینو عرض میکنم که اگر بتونیم مخالفت ایشون رو زمین بزنیم دیگه نیاز نیست که اصل مسئله رو بگیم درش دو قوله. توضیح میدم براتون. ببینید ایشون اولی که وارد میشه، اینو دیروزم داشتید تو برگه، میفرماید، خود ایشون تصریح میکنه، میفرماید با این که فقیهان شیعه و سنی استماع رو حرام دانستند، بلاخلاف اجماع، ولی ادله شون رو که نگاه میکنیم همه ادله مناقشه داره، لذا راه بسته میشه برای فتوا به حرمت. یعنی دوستان ایشون خودش رو خودش هم اقرار داره که در مقابل کی وایساده؟ اجماع یا بلاخلاف. البته ایشون ابا نداره ها، اولین جام نیست که این کارو میکنه، چون ایشون معمولا اجماعاتی قبول نداره، شهرت کم اصلا قبول نداره، بلاخلاف هم قبول نمیکنه، لذا این وحشت نداره. خب اینو داشته باشید. بعد یه کمی میاد جلو، یکی دو صفحه میاد جلو، میگه این که ما گفتیم غیبت، ببخشید شنیدن غیبت حلاله اگر به قصد رد باشه، ولی اگر قصد رد نداره، قصد رد نداره فقط قصد شنیدن داره، بعد هم میخواد سکوت کنه هیچی نگه، یا جایی میگیم حلاله که رضایت نداشته باشه، و الا جایی که رضایت داره خوشش میاد که اون غیبت کنه اینم بشنوه، اینجا حرامه، یا جایی که عناوین ثانوی مترتب بشه. سوال میکنم از شما، عناوین ثانوی مثل چی؟ مثل این که من که گوش کنم اونم تحریک میشه بیشتر بگه، یا ببینید جایی که فقط تنها شنونده من هستم، که من سببم برای غیبت، که اگر من پاشم برم این دیگه نمیتونه غیبت کنه، باید با دیوار حرف بزنه. چون دوستان به شما بگم آقای خویی، تشجیع دیگران رو به حرام حرام میدونه، تسبیب به حرام. یعنی چه تسبیب به حرام؟ یعنی کسی سبب بشه برای تحقق حرام از دیگری، اینم حرام میدونه. رضایت به حرام رو هم حرام میدونه، به دلیل همون روایتی که آقا میرزا محمد تقی شیرازی دیروز اشاره کرد که نمیدونم راضی به فعل قومن که داخل معهم، و این که علل عاصمه اسمان، اسم الرضا و اسم نمیدونم همین کار، و اونی که راضیه گناه رضایت به گناه رو داره، میفهمد اینا رو ما حرام میدونیم. پس ببینید اول بحث ما گول خوردیم، مثلا اول بحث ایشون جوری وانمود کرد که مطلقا جایزه، ولی یکی دو صفحه که میاد جلو میگه من اینی که اول گفتم جایزه در صورتی که به قصد رد باشه، گوش میکنه که بعد رد کنه حرف طرفو، و الا جایی که به قصد رد نباشه یا با رضایت باشه یا موجب تحریک غیبت کننده باشه، سبب باشه، راضی، اینا حرامه. اینم داشته باشید. خب حال نهایتا میگیم آنچه که اول فرموده بعدن بفرمایید، بعدن مقیدش کرده، بسیار خوب. بعد دوستان تو همین لابلا یه مطلب دیگه هم داره، میفرماید که اونجایی که غیبت به قصد رد باشه جزمن جایزه، اونجایی که به قصد رد باشه جزمن جایزه. این جزمن آقایون یعنی مورد تسالم همه، چون اینجا جای جزم نیست، ادعای جزم معنا نداره، جز این که برش گردونیم به این که ایشون میخواد بگه مورد نظر همه است. جزمن هم که میگه میخواد بگه هیچ کس مخالفت نکرده. خب اگر این طوره پس دعوای شما با مشهور چیه؟ که اول میفرمایید ما با مشهور اختلاف داریم، با اجماع اختلاف داریم. این همین، این سه تا رو بذارید کنار هم متوجه عرض من میشید. تو این سه چهار صفحه سریع یه بار دیگه میگم، ببینید اولیشو میگه من با مشهور اختلاف دارم، بسیار. بعد که میاد جلو میگه این که من گفتم شنیدن حلاله، حلاله اونجایی که به قصد رد باشه، وگرنه اگر به قصد رد نباشه حرامه. بعدم که میاد میگه جزمن اگر به قصد رد باشد حلاله، که عرض کردم جزمن اینجا چون خیلی دلیل اختلاف دارن یعنی محل اتفاق. خب اگر محل اتفاقی که اگر به قصد رد باشه جایزه و اگر به قصد رد نباشه جایز نیست، که مشهورم که همینو به قول شما میگن، پس اختلافتون سر چیه؟ مگر کسی جزمنه تو عبارت ایشونو به اتفاق برنگردونه که من وچه دیگه براش نمیفهمم. البته دوستان این بحثای اینجوری که ما یه بزرگواری رو بذاریم وسط و اشکال بر حرفش بگیریم، خب البته بحث علمیه، بعضی از حقایق ظاهر میشه، اما اینا بیشتر حس به اصطلاح تحقیق مطلب رو، وگرنه ما رو به جایی نمیرسونه، نهایتا کسی نتونه بین حرفای ایشون جمع میکنه. من اینی که میخوام عرض کنم نتیجه این کار اینه که واقعا هنوز برای ما جا نیفتاده. این خلاصشه که ایشون در چی با مشهور مخالفت داره، در چی اختلاف. قصد ردش که جداست، اونا رو بذارید کنار، اونا یا حتی همون ایشون گفت که با رضایت باشه جایز نیست. دیدید که خیلی ها که میخوان بگن جایز نیست میخوان همین فرض با رضایت رو بگن، اصلا معلومه اختلافی باشه. این که ایشون اول میگه علما فرمودن جایز نیست ولی من میگم جایزه، علما یکیش هم کیه؟ میرزا تقی شیرازی دیگه. میرزا تقی شیرازی کجا میگه جایز نیست؟ با رضایت، و الا بدون رضایت که ایشون میگه جایزه. خب شما که میگی با رضایت جایز نیست، پس دعوای شما با مثل میرزا محمد تقی شیرازی چیه؟ هر دوتون که قبول دارید با رضایت باشه جایز نیست، پس دعوا با سر چی دارید؟ بله با مثل مرحوم امامی که میگه چه با رضایت چه با انزجار. بله اما اینم که باز میدیم تو قصد ردش گیر میکنیم. اجمالا بذارید بیشتر به این نپردازیم دیگه، یه بحث شخصیه با ایشون. نهایتش اینه که اگر میخواد خوب قانع بشید کلمات ایشون باید حوصله کنید، البته 3-4 صفحه ببینید عرض ما رو بعد مقایسه کنید. اجازه بدید بریم سراغ اصل مطلب، حکم استماع. موقعیتشو گفتیم، بریم سراغ اسناد دیگه. شما دوستان روال کار ما رو کشف کردید، یه مسئله که وارد میشیم اول نظر علما رو بررسی میکنیم، اول بیان موضوع میکنیم، بعد به اصطلاح تحت عنوان موقعیت فقهی ببینیم در فقه، بعد اسناد شرعی دیگه مربوط به فقه هم نیست، مربوط به شریعته. لذا برگرم نگاه کنید، نوشتیم بیان و اسناد حرمت الاستماع. اسناد یعنی ادله، دلیل حرمت چیه؟ ببینید چند تا دلیل اقامه شده که خیلی ها قبولش کردن این ادله رو، مثل آقای خویی هم همه رو رد کرد. اولین دلیل معروف به حدیث مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب حدیث مناهی میدونید احادیثیه که مبین نهی های پیغمبره. نها نبی از چی؟ از چی؟ از چی؟ ضمن نهی ها آمده که رسول خدا نهی فرمودن عن الغیبت و الاستماع الیها، عن الغیبت و الاستماع الیها، غیبت کردن و گوش دادن به غیبت. این حدیث نها رسول الله. اگر بخوام استدلال کنیم بگیم روایت مثلا سندش معتبر، دلالتش هم نها دیگه. قبلا میخونیم که چه صیغه نهی، لا تفعل، چه ماده نهی، نها، ینها، انها، اینا دال بر حرمتند. درست؟ خب مطابق معمول میدونید اگر یه حدیثی بخواد مورد استدلال قرار بگیرد باید سندش تمام باشه اولا، دلالتش هم کامل باشه ثانیا. در مورد حدیث مناهی نوع فقها گفتن سند این روایات ضعیفه، یک راوی اومده صدها نهی رو یا دهها نهی رو کنار هم قرار داده از رسول خدا بدون اینکه از نظر شیعه سند معتبری داشته باشه. این سند مشهور هم هست اختیار، یعنی اگر نگیم نزدیک به اتفاق. از نظر دلالت، از نظر دلالت به شما عرض بکنم دو تا اشکال عمده گرفته شده. یه اشکال اینه که این حدیث ظهور نداره در حرمت استماع مطلقا، نهایتش ظهور داره در استماع با رضایت و نمیدونم فلان، و الا اگر با رضایت نباشه، اگر به قصد رد باشه دلالت نمی کنه، مخصوصا با توجه به ذیلش. میخواد روایت رو بخونیم، ذیلش رو من دوست نمیدارم روایت مطرح بشه و بهش مراجعه نکنیم. ببینید این دیگه گفته شده که از آقای خویی هم هست دیگه، چون ایشون یک تنه اینجا وایساده که همه اینا رو دیروز چی گفتیم، ادله رو سرش بکنه زیر آب که بعد بفرماد که جایزه. حالا به زعم خود ایشون در مقابل مشهور بگه جایزه. ببینید ایشون میگه ان صدرهو و این کان ظاهرا فی الحرم مطلقا، صدر روایت اگرچه ظهور در حرمت داره مطلقا، مطلقا یعنی چه به قصد رد چه لا به قصد رد، ولی ذیلش قرینه است بر حرمت استماع با عدم رد فقط. مفهوم این حرف چی آقایون؟ مفهوم اینه که اگر گوش میکنه که بعد رد کنه حرف مخاطب رو، انشاءالله بحث رد رو میرسیم، چون دفاع کنه از مقتاب بالفعل حرف اینو رد کنه، نهایتا هم نهی از منکر کنه. اینا بحثای بعدیمونه که تو همین مسئله باید بررسی کنیم. این روایت دیگه دلالت نمیکنه اگر کسی به قصد رد گوش کنه حرامه، لازم نیست انزجار داشته باشه ها، گوش میکنه که بعد رد کنه حرف گوینده غیبت رو، دلالت نیست. چرا؟ میگه چون بعدش حضرت دارن من تو نسخه بدل دارم تتوعه نیست، تتوله. تتوعه یعنی داوطلبانه وارد کار بشه، تتوله یعنی تفضلانه، یعنی در حق اون غیبت شده لطف کنه و دفاع کنه. ببینید عبارت اینه و من تتوع، البته ما ندیدیم این از آقای خویی تتوله هست که توضیح دادم، علا اخیه، کسی که تفضل کند بر برادرش، فی غیبت سمعها فی، در ارتباط با غیبتی که شنیده در مورد همین برادر، فی مجلسن، در مورد برادر دینیش یک غیبتی میشنوه، فردها عن، این غیبت رو چیکار میکنه؟ از این آدم رد میکنه. مثلا میگه شما اشتباه میکنی، ایشون این حرف رو نزده، مثلا شما اشتباه میکنی این کار رو نکرده، یه خلاصه یه جوری حرف غیبت کننده رو رد میکنه که قهرن میشه دفاع از کی؟ دفاع از غیبت شده. بعد رسول خدا فرمودن رد الله عن الف باب من الشر فی الدنیا والآخره، چون رابطه عمل و عکس العمل دیگه، یه شری رو از برادر دینیش رفع کرد، خداوند هزار، اینجا هزار برابر مزد میده. اما اگر رد نکرد در حالی که میتونست رد کنه، پناه بر خدا، کان علیه کوزر من اقتابه سبعین مره، همون گناهی که غیبت کننده هست وزر او بر اینم هست، یعنی میخواد دیگه 70 برابر بیشتر، این منظور دیگه ظاهرن، یعنی وزری که غیبت کننده داره از همون سنخ 70 برابرش بر این، اینجوری شاید باشه دیگه عباره. خب ببینید این حدیث واقعا نمیخواد استماع رو دو قسم بکنه، حرف آقای خویی اینها واقعا نمیخواد دو قسم بکنه، که اگر به قصد رد باشد نه تنها بد نیست، بفرمایید بسیارم خوبه، چون هزار باب از خودش برداشته میشه، بله اگر به قصد گوش کردن و سکوت باشه اون حرامه. ایشون میگه این حدیث بعد از ضعف سند دلا تقسیم میکنه. خب آقای خویی هم چون بنا شد که این تقسیم رو قبول کنه، که اگر به قصد رد باشه اشکال نداره، اگر نه به قصد رد باشه حرامه. ایشون میگه این روایت این دلالتش. البته بعضی ها دوستان، حالا یک کسی ممکنه بگه آقا این روایت اصلا بحث استماع نیست، این روایت منظور شنیدن قهریه. خب این اولا خود روایت استماع داره، حالا اینو من میگم، به علاوه شنیدن قهری بفرمایید نادرال وقوعه، یعنی یک کسی بگه نه استماع مطلقا حرامه، اینطوری بگه ها، چه به قصد رد چه لا به قصد رد، اما شنیدن قهری اگر رد کنی گناهکار نیستی، ولی اگر رد نکنی گناهکاری. ایشون میگه مگه شنیدن قهری چقدر اتفاق میفته؟ جان آدم توی تاکسی سوار شد، اتفاقا راننده تاکسی یا یکی از مسافرها در بده یه چیزی بگه، خب این خیلی کمه، نوع شنیدنها استماع، یا به قول ما اگرم قهریه مقدماتش دست خود آدمه، خود آدم پا میشه میده یه جلسه که بعد مبتلا به غیبت میشه، لذا حملش نکنید بر فرد نادر. اینم از این. البته اینم بگم بعضی اومدن گفتن که اصلا این حدیث، یا بهتر بگم بهتون مناهی پیغمبر، بیشتر جهات اخلاقی رو میگه که ما نمیتونیم ازش حکم فقهی در بیاریم، این همون جاهایی که اخلاق مقابل فقه، اصلا خیلی چیزا خوب نمیشه حتی فتوا داد، حتی به استحباب، آخه یه چیزایی تو بحث اخلاقی مطرح میشه که آدم نمیتونه حتی به استحبابش فتوا بده، تا چه رسد بخواد استفاده مثلا وجوب بکنه یا از اون طرف استفاده حرمت بکنه. یک کسی آقا تو این حداث مناهی پیغمبر خیلی چیزا اومده که اصلا اثر فقهی نداره، مثلا یه جاش هست که اگر کسی غیبت کنه وضوش باطله، واقعا اینطوره، روزش باطله، غیبت روزه رو باطل میکنه، وضو رو باطل میکنه، میتونیم فتوای فقهی بدیم. خب اگر توی حدیث چهار تا از این مطالب باشه دیگه نمیشه کلش رو، دیگه نمیشه انسان فقهی برخورد کنه. اینا یه نکات اخلاقی است که هر کدامش از خارج قرینه داشته باشه فتوا میدیم، که اون دیگه رفته به این حدیث نداره، هر کدامو نباشه حمله برای یه نکته اخلاقی میکنیم. آقای خویی میفرماید که این اشکال رو دیگه نگیرید، به عبارت دیگه ایشون میگه من به اندازه کافی اشکال گرفتم، شما دیگه این اشکال رو نگیرید، چون میدونی که اگر یه حدیثی فرض کنید 20 تا 30 تا بند توش بود، دو سه تا بندش، 4 تا 5 تا حتی 10 تا از بندهاش اخلاقی بود که نشد، نمیشه بهش فتوا بدی، این معناش اینه که بقیه رو فتوا ندی. بله، حالا که مثلا یه جا داره غیبت نکنید، اگر کردید وضوتون باطله، خب از اون طرف میدونیم واقعا به همه مقدسات فقه قسم که غیبت وضو رو باطل نمیکنه. بگیم چون اینجا نمیتونیم فتوا بدیم، پس اونجام که میگه حرامه نباید دیگه حرام فقهیه. خب چه حرفیه؟ هر دلیلی آقا، هر دلیلی اگر بعضی از فقراتش نشه فتوا بده یا یه نکته اخلاقی باشه، دست بر میداریم بقیهشو فتوا میدیم. بنابراین ایشون، من حرف آقای خویی رو چون تنها مستشکل ایشونه، ایشون دوستان چه کار کرد؟ ایشون فهمود این حدیث سند نداره اولا و اخص از مدعاست، اینجوری بگیم دلالت نمیکنه بر حرمت استماع مطلقا، نهایتا دلالت کند بر حرمت استماع، نه به قصد رد، ولی اگر به قصد رد باشه دیگه حرمت در نمیاد. بعضی ها خواستن یه اشکال دیگه هم بگیرن، ایشون وایستادگو ندیگه این اشکال رو نگیرید که توضیح دادم. البته ما دوستان بعید میدونم شما یادتون باشه، چون حرف یا اصلا اون زمان خیلی ها نبودید، شاید حدود مثلا 7-8 سال پیش ما یه شبهه‌ای رو مطرح کردیم که هنوزم بهش معتقدیم، ولی من تو برگه نیاوردم، حالا باز شفاهی میگم، و اون اینه که روایاتی که روات از رسول خدا یا از امیرالمومنین نقل میکنن که مثلا نهى رسول الله یا مثلا امر رسول الله، که بعد بگیم نهى ماده نهی مثل صيغه نهیه که درست هم هست، یا ماده امر مثل چیه؟ مثل صيغه، مثلا پیغمبر چه بگن؟ امر تو که، چه بگن؟ افعل، یکیه. یا پیغمبر بگن لا تفعل به یه نفر، یا بفهمان نهی تو کرد نه، یا انها کرد، فرقی نداره. این درست، ماده نهی مثل صیغه نهیه، ماده امر مثل صیغه امره، ولی به شرطی که خود معصوم این حرفو بزنه یا یه معصوم دیگه نقل کنه. ولی اگر غیر معصوم از معصوم نقل کنه، ما چه میدونیم پیغمبر جملهشون چی بوده؟ شاید راوی برداشته بگید آقا امر کرده، که اگه به ما میدادن ما برداشته امر نمی کردیم، یا راوی برداشته نهی کرده که اگر به ما میدادن ما برداشته نهی نمی کردیم. گوش کردی چی شد؟ مثلا ایاکه تو روایت داریم و دخول الحمام به غیر معذر، ایاکه برای تحذیره. خب در ایاکه میدونید اختلافه، لاینبقی اختلافه که دال بر حرمت یا نه. خب شاید پیغمبر گفتن لاینبقی، راوی برداشت چی کرده؟ نهی کرده، بعد میگه نهى رسول الله، که اگه پیشش بوده میگفتیم رسول خدا چجور نهی کردن، میگو گفت لاینبقی، فرمود لاینبقی. خب ما این لاینبقی رو کافی نمیدونیم. بله اگر معصوم از معصوم نقل کنه، مثلا امام صادق بگن نهى رسول الله، دیگه میدونیم معصوم اشتباه نمیتونیم بگیم حال امام صادق برداشته نهی کردن، من نمی کنم. تو کی هستی کنار امام صادق؟ اما کنار زراره ما هم کسی هستیم، حالا کنار نمیدونم فلان راوی، خب ما هم کسی هستیم، ما برای آشنایی هستیم دیگه با تحقیق، یه همچون چیزی. لذا این مناهی پیغمبر رو که هی نها نها نها، ما نمیدونم صیغه پیغمبر چی بوده. بله اگر از طریق معصوم به ما برسه این دیگه نمیتونیم. بعضی از نهای پیغمبر از طریق امام صادق به ما رسیده، یا امره های امیر المومنین از طریق امام صادق امام باقر به ما، اونا خوب خوبه، اما از غیر اینا برسه، یا مثلا یک کسی بیاد از قول امام صادق بگه امر صادق یا نها امام صادق، ما چه میدونیم حضرت به چه تعبیری. بله اگر صیغه رو عین کلام امامو نقل کنه، مثلا بگه قال رسول الله قال صادق افعل، یا قال رسول الله لا تفعل، خب خوبه. نقل به معنام که باشه، بنابر اینی که ما نقل به معنا رو بفرمایید قبول داریم، اما صیغه‌ای که با نه، چون خود رسول الله که نگفته نها رسول الله، ببینید خود پیغمبر که نمیگه امر رسول الله. بله اگر رسول خدا گفتن امر تو، بعد راوی اینو تبدیلش کنه به امر رسول الله، این خوبه. اما ما چه نمیدونه حضرت چه صیغه به کار بردن، شاید صیغه افعل به کار بردن، بنابرای که بگیم صیغه افعل داره بر وجوب، بعضی ها میگن دیگه نیست، خب به درد نمیخوره.
نقل رو معتبر نمیدونیم، یا اینکه شخص رو معتبر نمیدونیم در نقل این نهی، چه فرقی میکنه؟ اون شخصی هم که پیش پیغمبر بوده، دیگه پیغمبر هستی چیزا نه کرده، از کجا ما وجوب و حرمت
میتونیم استفاده کنیم؟
حال اینو اولین بار میشنوید، ظاهرا بذارید خیس بخوره. بله بذارید خیس بخوره، بذارید خیس بخوره. حالا
درداشت فقهی طبیعی دیگه چش خود بسته، ما الان درداشت مثلا یک فقهی رو داره از معصوم نرمه چش خود داره، ولی اینکه در خود شخص مناقش مونه،
خب همینه دیگه، یعنی در برداشت شخص همینه دیگه. بعد این لذا سوال جواب قاسم خیلی روشنه که خود شخص رو معتبر یا برداشت رو، چه فرق؟ ما بر خود شخص ممکنه پشتش نماز هم بخونیم، اما برداشت شخص رو بس داریم. ما هیچ وقت دنبال برداشت ها نمیتونیم بریم، ولو جمیل ابن دراج باشه، ولو زراره باشه، ولو ابو بصیر باشه، نمیتونیم دنبال برداشت ها بریم.
یعنی چمیل از نقلی داشتن برداشت کرد، یعنی چی؟ قول امام یه ظهوری داشته، قول امام یه ظهوری داشته که این نهی برداشت.
شما نمیتونید با محمد ابن مسلم در برداشت ظهورا اختلاف داشته باشید؟ این دقتایی که ما با همون شکاف عرف هم هست میکنیم، 100 سال اونا نداشتن، خیلی هاشون نداشتن. باشه مگه حجت همه اینها مگر حجت این میده حرف شما نهایتش چی میشه؟ نهایتش این میشه که ولو پیغمبر لاینبقی گفته باشن نهایتا، ولی مالک ابن، ولی انسی که سالها با پیغمبر بوده از این لاینبقی چی برداشت کرده؟ نه. بعدم آمده توی جمعی گفته نها رسول الله، خیلی از نها به انس برمیگرده، چون انس 9 سال فکر کنم خادم حضرت بود، درست شد؟ خب برداشت انس معتبره، لاینبقی. ببینید مثلا اگر رفتیم تو قرآن، تو قرآن لاینبقی در حرام هست، غیر حرام هم هست. لعنت، لعنه همین الان که ما میگیم لعنهای صدر اسلام، هم در حرام هم غیر حرام. حالا یه راوی بوده که اینقدر اهل دقت نبوده، از لعن برداشت حرمت میکرده، نمیتونیم اعتماد کنیم. ما که دنبال انس نیستیم که، مقلد انس که نیستیم که. حالا اگر شما ببینید چه جور اشکال میگیرید که شما پس این حرف راجع به فلان آقایی که پیغمبر گفتن، امام صادق گفتن برو فتوا بده. اولا خب شما راجع به چند نفر این حرفو زدن، کیا گفتن بفرمایید، اونا رو ما استثناء میکنیم، اما بحث ما کلیه دیگه. به علاوه اگر به یه نفر گفتم برو تو مسجد بشین فتوا بده، یعنی هر چی این میگه من قبول دارم؟ نه، یعنی اسمت این آقا رو امام امضا کرد، اشتباه برداشت، اشتباه این برداشت نکنید ابدا. امام فهمیدن این نیرو خیلی خوبیه، این چشم ما به این روشن میشه، بره حرف بزنه. حالا تو 100 تا حرف 85 تاش درسته، 15 تاش هم اشتباهه، اما این خیر و طرق المیسر است. چرا از مدرسه میاد تو مدرسه عرفتون از دست میرید؟ اگر یه مرجعی گفت که این فلان آقا نماینده منه تو این شهر، هر چی این آقا بگه حرف منه، دیگه بالتر از این که نیست که. از اینا رو من نگفتم، نظرات من از این آقا بگیرید، یعنی آقا اصلا اشتباه نمیکنه. اما تو این شهر کسی نزدیکتر از این آدم به من نیست. این بهترین طریق میسره. ببین تو زندگی ائمه اگر شاگردانشون رو تعیین نمی‌کردن، یکی تو بصره، یکی تو کوفه، یکی تو ایران، یکی تو فلان، جمع نمی‌شد. اما اینا معنیش اسمت اینا که نیست که بس اینا هر چی برداشت کنن حجته. بله هر چی برداشت کنن حجته، اما هر چی برداشت کنن صحیح نه. لذا اگر ما احساس کنیم بد داره برداشت میکنه، میتونیم تذکر بدیم. این که عبان برو بشین تو مسجد فتوا بده، هرگز معناش تثبیت اسمت این آدم نبود. بله این معناش اینه که این آدم بهترین شخص مثلا تو این منطقه، تازه بعضی وقتا بهترین شخص هم نیست، نسبی، یعنی گاهی وقتا نسبیه. تو این امور این آقا از همه اولاست، حتی ممکنه عالم تر از اینم باشه، اما مصلحت نباشه به او حواله بدن. به او حواله بدن پدر مردم ممکنه در بیاره یا چیزای دیگه داره، اما به این حواله بدن نه. اینا نکاتیه دیگه. اگر نهی تو بگه، نها رسول الله بگه که ما ارتباط نداریم که. اگر رسول خدا نهی تو گفتن، چون ما دیگه خودمون دنبال ابوذر نیستیم، خودمون میفهمیم که نهی تو ماده نه ظهور در حرمت داره، اینو صافش کردیم، اما نمیدونیم ابوذر چی شنیده که این حرفو زده. من تصور نمیکردم این مقدار این بس بخواد معطل بشیم. ما یه عقولو داریم، حالا من دیگه تا دلیل